درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره. تونه ماهی فلفلی ایریکا،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر. کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
جوین تازه حالا، بیسکویت مسالا، با کیفیت بالا، داره طعم علا. دارچین و زنجبیل، میخک با عطر هل، بهش بده تو دل. جوین مسالا حالا، بیسکویت با حالا، با ترکیب مسالا، انرژی تو ببر بالا.
بیسکویت جوین جدید، حاوی مسالا و آرد جو.
تمام من برای تو، تویی که جان من شدی، ز عشق تو چه بیقرارم. نترس از این وابستگی، از عادت و دلبستگی، که بی تو من نفس ندارم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو هم. عطر نفس های تو، خواب چشمان تو، آن همه حرف های تو، عهد و پیمان تو. مرا نگاه کن ببین، ای تو ای خوب من، از تو من عاشق شدم، ای تو محبوب من. دریا به دریا با تو هم. تو حق نداری بعد از این دست مرا رها کنی، آتش به جان من زنی، به قلب خود جفا کنی. دیوانگی کن بیش از این، باید که لبریزم کنی. دریا به دریا با تو هم، باید که درگیرم کنی. دریا به دریا با تو
هم. عصر شما به خیر باشه همراهان عزیز و ارجمند. رادیو سلامت رو میشنوید روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز. و همکنون نوبت میرسه به خانه ما، تقدیم به شما.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه،
بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه.
خب پیش به سوی اگه گفتی
خانه ما.
به نام خدا و سلام، به این خونه یعنی خونه ما خوش اومدید.
امان از این خونه های شلوغ که به قول آقا جونم شطور با بارش گم میشه. نمیدونم، شاید علتش این باشه که مادر سالها پیش به رحمت خدا رفت و ما فاقد خواهریم. وا، یعنی همه ی آقایون اندازه ما نامنظمن؟ حالا بفرمایید منزل ما، امیدوارم یه استکان پیدا بشه.
وای 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 وای، این چه حال و اوضاعی، آدم شاخ در میاره، این میدون جنگه که اینجا
دیگه. همه جان اینجوری هست دیگه، جفای روزگاره.
جفا روزگار، پشو 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 خودتو جمع کن پسر جان، چرا تنبلی و شلختگی خودتو پای روزگار میذاری؟ بیچاره روزگار، اوه چه بوی بدی میاد اینجا. وای 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 وای، آخه آدم جوراب شیش ماه پوشیدهشو میذاره لای رخت خواب شلخته. خب تا حالا مسموم نشدی آخه؟
دیگه اینجوری همه جان، مادر که نباشه اوضاع خوشبوتر از این نمیشه.
مادرتونم که بود همیشه با شما همین بساطو داشت بنده خدا.
یعنی میگین نامنظم بودن ذاتیه؟
من ذات تی و قاطی و پاتی سرم نمیشه، فقط میدونم که خوب شد مادرت مرد که این همه شلختگی رو ندید. خدا بیامو
احمد جان، حالا زن میگیرم درست میشه، مثل یه دسته گل میشم.
خیلی خیر باشه، پاشو با این سر و وضع آشفته هیچ دختری عاشق و دلبسته جنابالی نمیشه، خیالت راه.
حالا میشه احمد جون واسه من استین بالا بزنی؟ به خدا قول میدم منظم بشم. اصلا ببین اینا رو
فایده نداره، خودت خسته نکن، برو اون ور که همه اینایی رو که جمع کرده بودم و داره قاطی میکنی با هم.
پس گل دادی ها، آسیم بالا میزنن دیگه. باشه
حضور عزیزان، شنونده نازمی هستم، روانشناس و مشاور. یکی از مسائلی که الان فکر میکنم خیلی از خانواده ها درگیرش هستن، بی نظمی و حالا به اصطلاح شلختگی بچه هاست و افراد، در حقیقت اطرافیان، هم در نظافت و مرتب بودن اطرافشون و هم در ذهنشون. در حقیقت بی نظمی ذهنی یا طبقه بندی نکردن مطالب، اولویت بندی ها در زندگی یکی از مشکلاتیه که فکر میکنم در حال حاضر خیلی ها رو داره آزار میده. و وقتی که بی نظمی در فکر باشه، مطمئنن اون بی نظمی در مسائلی که اطراف دارن، مثلا همون مرتب بودن اتاق، مرتب بودن خونه، مرتب بودن حتی میز کار، اینها امکان پذیر نیست. وقتی که ما یک فرد رو میگیم نظم دهی داره، در حقیقت نظم دهی یک ویژگیه، یک صفته که در فرد ایجاد شده. فکر نمی کنم ما بتونیم بگیم ارثیه، به خاطر اینکه شاید به صورت منش و اون ویژگی های استرسی که بخشی از شخصیت در فرد وجود داشته باشه، اما بیشتر بود تربیتی داره و اینکه چقدر پدر مادرها وقت میذارن یا اینکه الگوهای مناسبی هستن برای خود افراد دیگر که اطرافشون هست که این بی‌نظمی رو بتونن در حقیقت تبدیل کنن به یک نظم‌دهی و سازماندهی در زندگیشون.
شاید باورتون نشه، وای تو خونه ما نمیشه یه بار یه حرفی کامل زده بشه و تموم بشه. هر حرفی ناگهان شروع میشه و یهو با حرفای دیگه قاطی میشه. خلاصه آخر سر متوجه نمیشی که نتیجه حرف اول و وسط و آخر چی بوده.
خب حالا به نظرت چجور مبلی سفارش بدیم؟
وای چه خوب میشه اگه بتونیم یه جعبه ابزار نو بگیریم.
یعنی میخوای خودت مبل درست کنی؟
مبل؟ حالا واسه یه مبلی فکری میکنم. راستی فهمیدی نتیجه آزمایش بابام چی شده؟ باز قندش کشیده بالا؟
ای بابا رژیم غذاییش رعایت نکرده مگه؟
حالا به نظر تا چقدر مبل بگیریم ها؟
آها داشتم ازت درباره مبل میپرسیدم. ماشاءالله از بس حرف تو حرف میاری که آدم پاک یادش میره که چی گفته. چی میگفتن؟
آخ قرار بود به صادقی زنگ بزنم.
خدا امان از این افکار بدون نظم و ترتیبی تو که هر دقیقه روی شاخه میپری.
از همون بچگی به سفارش پدر و مادرم با نظم و انضباط بودن رو یاد گرفتم و البته تمرین کردم. به نظر شما چجوری میشه که یکی مثلا یه بچه شلخته میشه؟
صد بار بهت گفتم شما مادری الگوی سرمشقی، تا شما منظم نباشی بچه هم نظم و انضباط رو یاد نمیگیرن. حالا هی ظرفای شسته رو بذار قاطی ظرفای نشسته.
خوبه خوبه همین هم مونده که مرد خونه تو کارهای آشپزخونه دخالت کنه. باری بیرون.
بنده خدا دخالت نمی کنم، دارم آنچه رو که به چشم میبینم شرح میدم. خانم خانم خیلی بی نظمی، خیلی بی نظم و ترتیبی. در این شرایط نباید انتظار داشته باشی که پیجمان پسر من، پسر تو بچه مرتبی باشه. و همون بچه من، بچه تو هم هر چیزی رو که میخواد سر جاش پیدا کنه.
خوبه دیگه خوبه، حالا میمیری از هرس. دیوار کوتاه‌تر از دیوار من پیدا نکردی نه؟ بفرما جنای نظم و ترتیب بنده معیوب بودن دیگه، به شازده پسراتون نرسیدن. اون وقت
اتفاقا نظم و انضباط هیچ ارتباطی به جن وارث نداره. انضباط داشتن یه جور مهارته، یه جور تخصصه.
خب پس برات متاسفم که با زن بیهنری ازدواج کردی مثل من.
کجا میری؟ وایسا زن، وایسا پشمان خومن مادرتون رفت.
کسانی که نظم‌دهی ندارن، خب حالا من به صورت عینی میگم، وقتی اتاقی به هم ریخته است، کمدی به هم ریخته است، یک وسیله رو که بخواید پیدا بکنید ساعت‌ها وقت ممکنه بخواهید برای اینکه اون وسیله رو پیدا بکنید. همینطور دقیقاً در فکر هم همینطوره. یعنی وقتی سازماندهی نمیشه، طبقه بندی نمیشه و نظم‌دهی نمیشه، تمام مطالب با هم درگیرن و وقتی شما میخواید یادآوری بکنید به خودتون که یک کاری رو انجام بدید، اصلا میگید ای من صبح اینو که گفته بودم چرا فراموشم شو. شب میاد منزل میبینید یادتون رفته، به خاطر اینکه افکار متفاوتی توی ذهن، درگیری های متفاوتی دارن و اینها رو به صورت طبقه بندی در حافظه نداره فرد، یا در اون حافظه کوتاه مدتش تکرار نکرده که بمونه یا اولویت بندی نکرده. در هر صورت ما میتونیم بگیم بیشتر الگوهای تربیتی افراد میتونه روشون اثر داشته باشه و خواسته شدن از اونها. خیلی میگن که نه من اگر که روی میزم به هم بخوره دیگه نمیتونم کارمو انجام بدم، اگر اتاقم به هم بخوره، یعنی این حالا چیدمانی که از نظر خودشون همون به هم ریختگیه، میگه من تو این فضا بهتر میتونم درس بخونم. شاید تو سن نوجوانی ما بگیم یه مدیه بین بچه‌ها، مثلا میخوان بگن که منم اینطور منم اونطور، ولی وقتی که شخصیت شکل گرفته در حقیقت ما دیگه نمیتونیم بگیم که این فرد برای نظمش داره بی‌نظمی رو انجام میده. در حقیقت اون فرد پراکندگی که در ذهنش داره بیشتر توی رفتارش هم بروز داده میشه دیگه. نمیتونه جمع بکنه اون مسائل ذهنی خودش رو، نمیتونه برای خودش داده هایی رو که داره در حقیقت یا کارهایی رو که باید انجام بده بتونه مثلا سازماندهی کنه، کدوم اول کدوم دوم، حالا من باید روی این فکر کنم این کارو انجام بدم. و همین قضیه بی‌نظمی ذهنی باعث میشه تمرکز روی کار هم از بین بره و نتونه اون فعالیت یا توانایی رو که داره در حقیقت بروز بده. همینطور در مسائل اطراف، در مسائل زندگی هم به این ترتیب اثر میذاره روی دیگران و باعث میشه که دیگران اون ذهنیتی که ممکنه روی فرد مقابل داشته باشن خیلی خوشایند نباشه. امیدوارم که همه الگوها الگوهای مناسبی باشن. همه بی‌نظمی‌ها از الان متوجه باشن که بی‌نظمی نمیتونه به ما کمک بکنه. آدم‌های موفق اول نظم‌دهی ذهنی و نظم‌دهی رفتاری و زندگیشون رو دارن که به موفقیت میرسن.
یه خانواده خوشبخت خانواده‌ای هستن که روح و روان سلامتی دارن. همسرم میگه اگه قرار باشه بار همه مسئولیت‌ها به دوش یه نفر باشه، معلومه که اون یه نفر کم کم بیمار میشه و به مرور یه خانواده بیمار پیدا می‌کنیم. راستش اینا رو گفتم که بگم بین قسمت وظایف و نظم و انضباط شخصی و خانوادگی ارتباط مستقیمی برقرار شده.
خب حالا چیه؟ کشتیات غرق شدن؟
نه، حال و حوصله ندارم، خستم، کوفتم.
خب نمیخواد بری دنبال خونه، خودم فردا میرم تو بنگاه محل. فقط اگه برم دیگه نمیرسم نون بگیرم، نیار قور بزنی.
آره خب اگه این کار رو بکنی و این مسئولیت رو تو قبول کنی که خیلی عالی میشه.
خب وقت الان بهتری؟ خستگی دارم.
آره انگاری دارم بهتر میشم. اگه بی زحمت بری دو تا نون تازم بگیری که با کوکو بزنیم بر بدن، دیگه سر حال
میشم.
فقط عیال، فقط عیال یادت باشه خونه بی خودی بهت نندازن. نورگیر باشه، ویو داشته باشه.
چی داشته باشه؟
ویو داشته باشه، کم تعداد باشه، خوش نقشه باشه، مصالحش هم خوب باشه تا یه خونه با نظم و ترتیب داشته باشه.
میگم کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی.
خب منظورم
اینه که در کمال خستگی بلند شو برو همین الان بانگا سر راه برگشتت هم در کمال خستگی دوتا نون تازه بگیر. اون وقت اینم گفته باشم با تقسیم وظایف که خونه منظم میشه، نه با مدل چیدن و نوع چیده ما.
بله
بودو نون یادت نره داغ باشه.
ویو داشته باشه خونه دیگه. نه
اصولا نمیشه یکی تو خونه نامنظم باشه و تو محل کار مرتب باشه.
وای مردم از بس ریخت و پاش جمع کردم. خدا
سلام. سلام.
سلام علیکم. زود اومدی؟
مردک بیرونم کرد.
ای وای آخر سر اخراج شدی؟
میگه بی‌نظمی و بی‌نظمی شما در کار اداره اخلال ایجاد کرد.
خب اونه که راست گفته که کاشکی میشد منم از خونه بیرونت میکردم.
با منی؟ با منی؟
بله نه پا با خودمم.
در روز 10 دقیقه اگر زمان بذارید کارهایی رو که میخواید انجام بدید یاد داشت بکنید، اولویت‌های مهمتون رو یعنی اولویت 1، 2، 3 بچینید، مطمئنن این بی‌نظمی ذهنی کم کم تبدیل میشه به یک نظم‌دهی. یعنی در حقیقت سازمان دارید میدید اطلاعاتتون رو و کارهایی رو که باید انجام بدید. حتی راجع به مطالب درسی، اون مطالبی که میخواید مطالعه داشته باشید، اگر که میبینید تمرکز ندارید، نمیدونید مثلا دارید فارسی رو میخونید ریاضی الان توی ذهنتونه، اون زمان تعطیل باید بشه. وقتی که ذهن در حقیقت نظم پیدا کرد که الان من 1 ساعت دارم فارسی میخونم، پس باید تمرکز کنم رو مطالب فارسی نه مطالب دیگه. یا مثلا اگر محرکات دیگه هست اطراف، ممکنه اونها باعث بی‌نظمی بشه، یه صدایی یه دفعه باعث بشه که ما اون ذهنمون به هم بریزه، ایراد نداره. یه 10 دقیقه فرصت دوباره برگردیم سر کار خودمون، یعنی اون کاری که داشتیم انجام میدادیم. راهکارهای دیگه‌ای برای در حقیقت ایجاد رفتارها ما میتونیم داشته باشیم. خب خاموشی رفتار اون کسایی که خودشون از بی‌نظمیشون ناراحت هستن، سعی کنن کم کم به تدریج، از خودشون انتظار بالایی نداشته باشن که یک دفعه یه آدم خیلی مرتبی باشن، به تدریج توی کارهای کوچکترشون شروع بکنن، به این زمان بندی بعد برسن به کارهای بزرگتر. یعنی در حقیقت این که میگن سنگ بزرگ نشانه نزدنه، من از حالا میگم دیگه از همین امروز من آدمیم که همه چیمو مرتب میکنم، ذهنمو میتونم نظم بدم. نه اینطور نیست. ما اولین قدم اینه که اگر نظم واقعا ذهنی نداریم شروع کنیم به نوشتن و برنامه ریزی، روزی 10 دقیقه این فرصت رو بذاریم، نه کم کم بگم خب امروز میخوام اتاقم رو مرتب کنم و از این به بعد وسایلی رو که میارم حتما مثلا لباسم که در میارم میذارم توی کمد، بعد میرسم به کتابام، بعد میرسم به وسایل دیگه زندگی. در حقیقت گام به گام ما اگر پیش بریم و در برابر اون کاری که میکنیم حالا یا خودمون به خودمون پاداش بدیم یا دیگران به ما پاداش بدن، مطمئنا این رفتار در ما نهادینه خواهد شد. خدا یار و نگهدار شد.
هنوز و همیشه عطر حضور و صداهای این خونه است که آرامش لحظه ها رو رقم میزنه.
توی این خونه یک آرامشی هست که من حس میکنم با هر دومونه، همونی که شب از هر جای دنیا منو میتونه برگردونه خونه. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوبه دلت آشوبه بی من، من این دل شور خارو دوست دارم. من از این خونه هر جایی که میرم نمیتونم تو رو یادم نیارم، چقدر خوبه دلت آشوب بی من این دلشور خار و دوست دارم.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
رادیو سلامت.
و اما نکاتی پیرامون کرونا، کرونا و وسایل شخصی. در خارج از خانه وسایل شخصی مانند ساعت، انگشتر، موبایل و تبلت را تا جایی که ممکن است روی سطوح نگذارید. وسایل شخصی مانند کیبورد، موس، لپتاپ و تبلت که استفاده هر روزه دارند را پیش از آغاز استفاده ضد عفونی کنید. و زمان وارد شدن به خانه وسایل شخصی خود مانند دست کلید، تلفن همراه، حلقه، انگشتر و یا ساعت موچی را ضد عفونی کنید. امیدوارم همه ما با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بتونیم از سلامت خودمون و عزیزانمون محافظت کنیم تا انشاءالله این روزهای پرخطر تموم بشه و باز هم اعضای یک خانواده، عزیزانمون همگی بتونیم در کنار هم با شادمانی جمع بشیم و دوباره دور همیهای خودمون رو جشن بگیریم، به هم عشق ببرزیم، مهربانی کنیم و انشاءالله که همه ما بتونیم با در نظر گرفتن شرایط خاصی که امروزه بر زندگی تمام مردم دنیا حاکم هست این روزها رو پشت سر بگذاریم و روزهای خوبی قطعا در انتظار همه ماست. امیدوارم در این عصر زیبای زمستانی در کنار خانواده عزیزتون لحظه های خوب و خوش و آرامی رو تجربه کنید و از این که رادیو سلامت رو هم در کنار خودتون دارید و برنامه های بخش عصرگاهی رو میشنوید صمیمانه از شما تشکر میکنیم. ساعت 17:30 است، عصری نو رو بشنویم.